سلام
سلام،
خسته نباشید آقای دکتر، ما یه گزارشی داریم تهیه میکنیم در خصوص وضعیتی الانی که حالا مدارس باش مواجه هستن و حالا این فضایی که حالا دو دستگی که تو مدارس وجود اومده و حالا بعضا باعث بحث و جدل و حتی کتککاری دانش آموزا با هم دو تا قش میشه یا حتی معلم با هم هستش. خواستم یه گفتگوی با هم داشته باشین که بفهمید که حالا تو این وضعیت وظیفه هر کدوم از دانش آموزان، معلمان و مدیران چی هستش و بعد چی کار کنیم که از این حالا فضایی که قرار گرفتیم به سلامتی عبور کنیم.
عرضم خدمتون که فضایی که الان ما توی مدارس و همینطور دانشگاه ها باش مواجه هستیم دقیقا تأثیرپذیری از فضای جامعه داره، یعنی که ما متاسفانه جامعه مونم الان به شکلی دو قطبی شده، با یک اکثریتی مواجه هستیم که نقد دارن، اعتراض دارن. عرض میشه خدمتون که اونها هم باز به دو دسته تقسیم میشن. یه گروهشون کسانی هستن که هنوز معتقد به اصلاحگری هستن و نظرشون این است که در حوزه‌هایی از نهادهای حکمرانی باید به اصطلاح اصلاحاتی انجام بگیره برای اینکه شرایط بهبود پیدا بکنه، و یه گروهی هم که رادیکالن و اعتقادشون بر این است که اساس کار متفاوت باید بشه. این در مدارس ما هم حاکمه، یعنی در مدارسمون ما با یه گروهی از دانش آموزان و معلمین روبرو هستیم که طبیعتاً معترضن، نقد دارن به شرایط موجود. خود اونها هم همینطور که عرض کردم به دو گروه تقسیم میشن، یه گروهشون کسانی هستند که رادیکال ترند و شعارهایی میدن یا نقطه نظراتی دارند که خیلی بنیان کنه، و یه گروهشون هم کسانی هستند که معتقد به اصلاحگری هستند، یعنی نقد میکنن برای اصلاح، نمیخوان چیزی رو فرو بریزن، میخوان اصلاح کنن. در مقابل یه گروهی هستن که به طور کامل حامی هستند، یعنی اینها افرادی هستند که هیچ نقدی رو جایز نمیتونن و عرض میشه خدمتون که هر نوع حرکت مخالفی رو معتقدن که برخلاف دین، برخلاف مسائل هست و خب میرن به تقابل. این هم بین معلم هاست هم دانش آموزان. حالا این که اکثریت با کیه اینو نمیدونیم، یه کار علمی دقیقی توش صورت نگرفته. حرف زیاد زده میشه، مثلا کسانی که خب طرفدار این برای قضیه هستن، یعنی اینا یه جمعیت قلیل مثلا 70,000 نفری، یعنی دیروز شنیدم یکی از مسئولی میگفت، یا یکی از روزنامه ها نوشته بود 1% جمعیت، ولی شواهد نشون میده این طور نیست، بیشتر از این هست.
بله،
این بحث اول. خود اصل تقابل، ببخشید، خود اصل اختلاف نظر در مدارس به نظر من چیز خوبیست.
بله،
یعنی اینکه گروهی از معلمین و گروهی از دانش آموزان یا در دانشگاه های ما گروهی از اساتید و گروهی از دانشجویان با گروه دیگر اختلاف نظر داشته باشن.
بله،
چرا خوبه؟ چون مدرسه و دانشگاه محل مشق زندگیه، یعنی ما مناقشاتی که در سطح جامعه داریم اینها رو اگر بتونیم در درون مدرسه و در درون دانشگاه اینو ما مشق کنیم، آموزش بدیم، یاد بگیریم که همیشه گروهی از افراد هستند مخالف طبع ما، مخالف نظر ما، مخالف عقیده ما، حرف و حدیثی برای گفتن دارن،
به
اونجا یاد بگیریم که به قول شما نه بر اساس قاعده کتککاری، نه بر اساس فحاشی، نه بر اساس درگیری فیزیکی یا کلامی یا خفه کردن طرف مقابل، بلکه بر اساس اصل گفتگو بتونیم مناقشاتمون رو حل بکنیم. مناقشه کی تبدیل به منازعه میشه در درون مدرسه یا دانشگاه؟ زمانی که فرزندان ما از طرف ما بزرگترها، چه معلم، چه والدین، چه مسئولین و اصحاب قدرت، چه اصحاب فکر و فرهنگ، گفتگو یاد نگرفتیم. ما به اونا یاد ندادیم، یاد ندادیم که مناقشه رو تبدیل به منازعه نکن. آنچه که الان تو مدرسه داره میگذاره یا تو دانشگاه مناقشه نیست، منازعه است. یعنی داریم با هم نزاع میکنیم، درگیریم. چرا؟ چون یاد نگرفتیم. من با شما سرکار خانم صفی‌زاده اختلاف نظری دارم در هر مورد. خب چه باید کرد؟ چه بود داریم؟ بنابراین خود اصل این قضیه ما به عنوان یک خطر بهش نگاه نکنیم، بلکه من عقیدم این است که بر اساس اون قاعده مدیریتی که مخفف انگلیسیش میشه سواد، به اصطلاح SWAT، که میگه که مدیر خوب کسی است که بتونه تهدید رو تبدیل به فرصت و شکست رو تبدیل به پیروزی بکنه. من عقیدم این است که الان ما باید در درون مدرسه این کارو بکنیم. بیایم استقبال کنیم از دیدگاه‌های مختلف، نظرات مختلف. بعضیا در درون مدرسه و دانشگاه به شدت معتقدند که آقا باید حجاب رو به زور سر مردم کرد، ولو این که بهش معتقد نباشند، چون قانون مملکت مثلا فرض کنیم. یه گروهی هم معتقدند که حجاب اجباری یک زیر پا گذاشتن حقوق انسان هاست، اجازه بدیم آدم ها مثلا خودشون انتخاب بکنن. آره تو حجاب یه موردش. خب همین موضوع رو داخل مدرسه اگه یه مدیری گفتیم چه کار باید بکنه، من به نظرم میاد مدیر خوب، مدیر توانمند، کسی نیست که بیاد دانش آموزاش رو تهدید کنه.
بله.
یا اینو بیاد تحویل مقامات مثلا امنیتی، قضایی، اینجور چیزا قرار بده.
بله.
که خود اونا هم دارن اشتباه میکنن، اینا رو بازداشت میکنن. آه شما یه بچه 15 ساله رو بازداشت کردی، میخوای چیکارش کنی؟ غیر از اینکه حالا یه جو رعب و وحشت درست کنی که بقیه مثلا اعتراض نکنن. جواب نمیده. سالهاست که ما از این روش ها استفاده کردیم، پاسخ نگرفتیم. چند سال بعد یا چند ماه بعد دوباره داشتیم. مدیر خوب الان به نظرم این که گفتید چه کار بکنیم اینه که بیاد ساعتهایی از مدرسه رو از درس فیزیک و شیمی و ریاضی کم بکنه و میز بذاره تو مدرسهش، میز بذاره و بچه ها بیان ثبت نام کنه، بیان ثبت نام کنن و حرف دلشون رو بزنن در مقابل بقیه دانش آموزا. و مدیر خوب کسی است که اجازه بده که نظر اون دانش آموز، چه حالا موافقه چه مخالفه، نقد بشه. نه این که بره تو جبهه یه گروه قرار بگیره علیه گروه دیگری از ترس این که نکنه وای از مدیریت ورم دارن. خب مدیر کارش آموزشه. میدونید شما مطالعات نشون داده، من خودم یه تحقیقی انجام دادم، مال الان نیست، مال خودش مثلا 10 سال 12 سال میشه، که مدرسه چجوری خوب میشه.
درست.
یعنی آیا معلم مدرسه رو خوب میکنه الزامن؟ یا مطالعه هم یه مطالعه ملی بوده، یعنی ما مطالعه کشوری منطقه‌ای نیست. این مطالعه نشون میده که در هر جایی که یک مدیر خوب قرار میگیره، اون مدرسه خود به خود خوب میشه.
درست.
یعنی اون دانش آموزا رو خوب به کار میگیره، معلم ها رو خوب به کار میگیره. بنابراین نقش مدیر اینجا فراتر و به نظرم مهمتر از معلمینه.
بله.
با اینکه معلمین تو جبهه اول هستن، اون مثلا یه فرمانده داره عمل. در نتیجه اگر واقعا شرایط بهتر بشه، یه روز سر سر به بچه ها اعلام کنید که آقا اصلا ما اینجا جب آزاد، با محیط خود آزاد.
کرسی آزاد اندیشی که حالا قبلا برقرار میشد برگزار میشد برگزار کنن دوباره،
ماده در دوره آقای خاتمی یک کارایی انجام شد که بعدا شکلش اون دو محتواش گم شد.
بله.
از این کارا زیاد کردیم. عرضم خدمتون که بیاد بشینه و گفتگو کنن در گام اول، بعد این گفتگوها عرض مبارک برسونن، مستند سازی بشه و بعد به بچه ها تکلیف داده بشه. بعضی از درس ها رو ما تو مدرسه داریم که به راحتی میشه توش این کارا رو کرد، مثل مطالعات اجتماعی، مثل انشا. اینا درس هایی هستن که خیلی میشه تو قالب بیاریم و بچه ها این برنامه رو پیاده کنن. یک دو، معلم اگر دیدگاه و نظری داره به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی، حق نداره دانش آموز رو سرباز جبهه عقاید خودش بکنه. مثلا هم چه حقی نداریم. من معلم موافق یا مخالف یک حرکتم به عنوان یک شهروند بیرون از فضای مدرسه، من حق دارم هر نوع رفتاری رو بکنم در چارچوب قانون. ولی این که بیام ذهن بچه ها رو مشوش کنم و اونها رو به یه سمت بکشونم چیز خوبی نیست.
بله.
نقطه سومی که هست، متاسفانه روزا زیاد میشنویم، میگم بچه ها زیر 20 سال بودن، نمیفهمن، درک و شعور ندارن، هیجانی هن، تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتن. اینا همش دروغه. واقعیت هم این است که بچه های دهه 80 ما بلوغ اجتماعی و سیاسیشون، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، نسبت به نسل‌های قبلی زودتر اتفاق افتاده به دلیل استفاده از فضای مجازی و به دلایل دیگر. نه اتفاقا اگر از هم نسل‌های قبل از خودشون بهتر نفهمن بدتر نمی‌فهمن.
ضمن
که اینا نسلی هستن رکگو، نسلی هستن مطالبه گر، نسلی هستن پرسشگر. شما وقتی دانش آموز رو پرسشگر بار میاری، بعدش دیگه نمیتونه بهش بگی که تو به قول من چرا سوال میکنی. این هم یه نکته که داخل مدرسه باید اتفاق بیفته. یه نکته دیگه امروز دیدم که بعضی از این مسئولین میگن بله ما این بچه ها رو گرفتیم داریم میبریم روانشناس. خب این بسیار پدیده این نامطلوبیه. تشخیص اینکه دانش آموز پیش روانشناس بره یا نه با نیروی انتظامی نیست، با دستگاه انتظامی امنیتی نیست، این با مرکز مشاوره و با مشاور مدرسه است. اگر ضرورت اونم نه به دلیل اینکه اومده بیرون مثلا مگنهشو چهار بار دور سر چرخونده یا دوتا شعار تون داده که ما بخوایم یه همچین جفایی به این دانش آموز بکنیم، خب این نحوه برخورده با این دانش آموز فردا از اون ما چی میسازیم؟ ما از یک دانش آموز معترض حتما داریم یه آدم خرابکار میسازیم که دیگه هرگز به ما نزدیک نمیشه. اینها هم همه برمیگرده خانم استاد. من نه انتقادم به دولت، یعنی کل سیستم دولت منظورم، نه انتقادم به نیروی انتظامی، انتقاد مشخص دقیق من به آموزش و پرورش. آموزش و پرورشی که در رأسش مدیرانی قرار گرفتن از وزیر تا پایین که صلاحیت این کار رو ندارن به زعم ما.
بله.
و خودشون که این جریان بیشتر نشون دادن که اصلا مال این کار نیستن، توقع بیشتر از این هم ازش نیست. اگر ما میتونیم این قضیه حل بشه به صورت محدود، اگر شما صحبتتون و گزارشتون داخل مدرسه است، مدیر مدرسه، اگر کلان مدیران ارشد آموزش و پرورش باید یا خودشون تغییر کنن یا افکارشون و روشهاشون، که انشالله این اتفاق دیگه بعد.
بله. آقای دکتر، لزومه این حالا روشی که شما فرمودی اینه که ما هم یه روش های تربیتی به معلم ها بدیم، یعنی هم سواد معلم ها افزوده بشه تو بحث برخورد با دانش آموزا، هم خود سواد دانش آموزا افزوده بشه که بتونن با هم تعامل داشته باشن، بحث کنن یا حداقل همدیگر رو قانع کنن. چی کار باید بکنیم که هم حالا چه روش تربیتی باید برای معلم ها بزنیم که نحوه تعاملشون، چون همونجوری که خودتون فرمودین نوجوانای این دهه با خب نسل ما خیلی فرق دارن و قطعا برخوردن باید فرق داشته باشه، چی کار باید بکنیم که این ارتقای انجام بشه؟
ببینید، شیوه اقناسازی نسل نو با نسلهای قبل کاملا متفاوت. این که معلم چه کار باید بکنه، اولین کاری که معلم باید بکنه یک مجهز بشه به دانش روز.
بله.
یعنی آنچه که دانش آموز امروز رو متفاوت کرده از دانش آموزان قدیم چیه؟ بخش اعظمش رسانه‌های نوپدیده. یعنی شبکه‌های اجتماعی، یعنی اینترنت، یعنی عرض میشه خدمتون که رسانه‌های دیجیتال. در گام اول معلمین ما باید مسلط بشن به این ابزار. در گام دوم زبان دانش آموز رو بفهمن. زبان دانش آموز امروز ما اصلا زبان زور نیست، زبان نگاه بالا به پایین نیست. همین چیزی که هنوز بعضی از مسئولین ما دارن، برخی از نماینده ها، برخی از وزرا، برخی از اصحاب تریبون های رسمی و نیمه رسمی میبینم که تو صحبت هاشون هست، انگار مثلا اونها عالمند و بقیه نادان. عرض میشه خدمتون که معلم باید اینو یاد بگیره و بهترین زبان برای قشر نوجوان و جوان ما به زعم من اول هنر، دوم ورزش. یعنی ما باید از این زبان ها استفاده بکنیم برای انتقال پیام. یه شوخی که این مصیبت رو برای جامعه ما ایجاد کرد به نظر من این است که نیروی انتظامی، کسی که مطابق حالا قواعد و قوانین و اون مثلا کوششش نیست، میگیره و میگه که میخوام ببرم آموزش بدم. یعنی شما در نظر بگیرید که یه دختر یا پسر 22 ساله‌ای که 16 هزار ساعت آموزش و پرورش با این کار کرده تا 12 سال، بعدش هم قاعدتا اکثریت اینا الان دانشجو هم تو دانشگاه هستن، اون آموزش ها افاقه نکرده، حالا نیروی انتظامی میخواد تو ساعت ببره اونجا یه مقدار اینا رو توجیه کنه، آموزششون بده که اینا به راه راست هدایت شن. اینا نشانه این است که ما نسل جوانمون رو نمیشناسیم. معلم چه کار باید بکنه؟ باید دانش آموزش رو بشناسه. ما نمیشناسیم نسل نو رو. یه کار بزرگتری هم که آموزش پرورش باید انجام بده، دستگاه تعلیم و تربیت یک نهادی در دل خودش داره که اصلا به این نهاد بها نمیده.
بله.
و اون انجمن اولیا مربیانه.
درست.
انجمن اولیا مربیان به نظر من یکی از مهمترین بخش‌های آموزش و پرورشه.
بله.
که در اونجا تلاقی، تعامل و ارتباط مربی با والد، معلم با والد، برای یکسانسازی و همدست کردن شیوه تربیتی بر روی یک موجود، کسی که در مدرسه اسمش دانش آموزه و در خونه اسمش فرزنده، بسیار اهمیت داره. پس معلم ها باید چه کار بکنن؟ یعنی بهتر بگیم آموزش پرورش باید چه کار کنن؟ آموزش و پرورش باید انجمن اولیا مربیانش رو تقویت بکنه، که چون بخشی از این رفتارهای دانش آموزان نتیجه گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم داخل منزله. یعنی پدر و مادری که فهمه از شرایط موجود ناراضیه، دچار انباشت نارضایتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و امثال اینهاست، در گفتگوهایی که میتونه بچه داره اینا رو میشنوه و خب این رو میاده تو مدرسه با بچه ها به تعامل میشینه. بنابراین ما نباید غافل بشیم از والدین توسط مدرسه. این هم وظیفه این مدرسه است. یعنی اولیا مربیان بیاره به جای این که بره عرض میشه خدمتون که نصیحت کنه یا همش در مورد درس صحبت کنه یا رتبه کنکور یا کمک مالی بکنید، یه مقداری به این چیزا بپردازه.
بله.
ببینید در سال 88 که اون اتفاق افتاد، اومدن از طریق بعضی از نهادهای نظامی و شبه نظامی شروع کردن کلاس‌های مثلا معرفتی گذاشتن برای بخشی از مردم.
بله.
غافل از این که اون گروهی که شما نیاز می‌بینید که براشون این کلاس‌ها رو بذارید، کل اون نهاد رو قبول نداره. و وقتی نداره شما نمیتونید از اون ابزار استفاده کنید. شما باید از نهادی استفاده کنید که مورد قبول اونه. و انجمن اولیا مربیان هنوز مقبول خانواده هاست.
به.
اینها همه برمیگرده به دستگاه تعلیم و تربیت. من اعتقادم بر این است که اگر بخوایم واقعا یک کار درست و کار کارستون بکنیم، باید در وزارت آموزش پرورش رو باز کنیم، یک خانه تکانی عمیق هم در محتوای کتاب درسی، هم در روش تدریس معلم، هم در ارزیابی و ارزشیابی آموزشی و هم در انتخاب مدیر و مدیران در هر سطح، چه در سطح مدرسه، چه در سطح شهرستان، چه در سطح استان، چه در سطح کشور انجام بدیم و به لحاظ اقتصادی هم یه هزینه درست درش بذاریم. این پولهایی که ما در جاهایی دیگه هزینه کردیم و امروز میبینیم اصلا جواب نداده که من نمیتونم اسم بذارم، به هر حال میتونم شما مظلومیت رسانه‌ای دارید، اصلا جواب نداده. اینا رو تدریس کنیم تو آموزش پرورش، اما نه با این روش و با این مدیران، که بتونیم انشاءالله یه موقعیت مناسبی رو برای جامعه و برای نسل نومون اینجا.
و دانش آموزا چیکار باید بکنن که سطح سوادشون، هم سواد رسانه‌ای و هم سواد ارتباطاتشون بیشتر شه؟
سوالتون چی بود؟
دانش آموزا میگم چیکار باید بکنن، چه با چه حالت با چه منابعی سواد، سطح سواد رسانه‌ای و سطح سواد ارتباطی خودشون رو افزایش بدن؟
در مورد سواد رسانه که خب شما میدونید ما پیروز جوان و نوجوانمون متاسفانه بی سوادن.
بله.
یعنی تعداد کسانی که در مملکت ما بلدن که از رسانه ها، مخصوصا رسانه های نوجدید، درست استفاده بکنن متاسفانه بسیار قلیلن. دلیلش هم این است که هیچ آموزشی ما در زمینه نداشتیم. این که دانش آموز باید چه کار بکنه، دوباره برمیگرده به دستگاه تعلیم و تربیت و وزارت علوم برای دانشجوها. یعنی ما باید الان سواد رسانه‌ای رو به عنوان یک واحد درسی مستقل شناخته شده متناسب با سن و توان و درک بچه‌ها شروع کنیم در مدارسمون آموزش دادن، که بچه ها اگر این روزها بسیار مسلطن روی مهارت های استفاده از رسانه های دیجیتال، سواد استفاده کردن از اینها رو هم بلد باشن. چون اینا دو چیز هست، بعضی از بچه ها یا بزرگتر ها فکر کنن اگر کسی بلد مثلا از شبکه اجتماعی استفاده بکنه یعنی سواد رسانه داره، اصلا اینطور نیست. اون مهارته، اون یک جورایی میتونیم بگیم که اپراتوریه. اون چیزی که ما نیاز داریم همون سواد رسانه. بنابراین در گام اول این است که آموزش پرورش بیاد این رو نهادینه کنه، از همین امسال وقت تلف نکنه برای سال بعد. خود دانش آموزا باید چه کار بکنن؟ اگر واقعا مدرسه این کار رو نمی کنه مطالعه بکنن. یعنی اگه ما بخوایم مستقیم به خود دانش آموز توصیه کنیم، که من چندان به این امر اعتقادی ندارم، حرف این است که مقاله بخونن، کتاب بخونن، وقت بذارن که وضعیت سواد رسانه به چه نحو و چه شکلی میشه از یک رسانه استفاده کرد که بهترین بهره رو گرفت و کمترین آسیب رو ازش دید. این در مورد دانش آموز هاست که اهمیت خیلی زیادی داره. یه کار دیگه هم که بالکل ما باید انجام بدیم که از این حال بیاییم این است که یه مکانهایی رو در نظر بگیریم. ببینید من در سال 88 این پیشنهاد رو دادم، چاپ شد، کسی دقت نکرد. در 96 و 98 دوباره در رسانه تکرار کردم، کسی دقت نکرد. تازه دیروز دیدم استاندار تهران اعلام کرده ما مکانهایی رو تعبیه خواهیم کرد برای اینکه مردم بیان اونجا تجمع برگزار کنن، اعتراض کنن. خب این چیز نیکوییست. داخل مدرسه هم همین کارو بکنیم، یعنی یک ساعتهایی و یه مکانی رو در نظر بگیریم که بچه ها بیان اصلا به هرچی اعتراض دارن، حتی به نحوه آموزش معلمشون، الزاما که نباید یه پدیده اجتماعی بزرگ باشه، بتونن به اصطلاح حرف دلشون رو بزنن و گروهی پاسخگو باشن و انشالله این تمرین بشه برای ورود به جامعه بزرگ.
بعد خیلی ممنون، بسیار جامع و کامل توضیح دادین، متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.